اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز شنونده، سلام و درود فراوان بر شما باد. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم و آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. تسلیت ما را به مناسبت سال روز شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پذیرا باشید و گرامی می داریم آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف را. دوستان خوبم، نوشین مجاب هستم در خدمت شما خوبان در جمعه 23 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و 15 اکتبر 2021 میلادی. در آغاز برنامه ها دعوت می کنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم همراه شوید با برنامه های امروز ما. تقویم تاریخ، بربال اندیشه، تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 23 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 اکتبر سال 2021 میلادی. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر سامیرا واقع در مرکز عراق به شهادت رسید. امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری در شهر مدینه متولد شد. پدر گرامیش حضرت امام هادی علیه السلام از نبیرگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آراسته به بهترین کمالات و فضایل انسانی بود و مادر آن بزرگوار زن دانشمند و با فضیلت و خیرخواه بود. آن امام بزرگوار پس از شهادت پدر رهبری و زعامت دینی مسلمانان را بر عهده گرفت. دوران امامت ایشان به علت تولد امام موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دوران بسیار دشوار و حساسی بود، زیرا ماموران حکومت عباسی کاملا مراقب بودند تا چنین فرزندی را در صورت تولد از بین ببرند. اما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با عنایت و لطف خداوند به دنیا آمد و پس از شهادت پدر از دیده ها غایب شد تا با امر و اراده خداوند در آینده که تنها خدا به زمان آن آگاه است ظهور کند و بساط شرک و ستم را از پهنه گیتی برچیند. امام حسین عسکری علیه السلام در مکتب علم و دانش خود اندیشمندان با فضیلت را تربیت نمود که هر کدام با بجای گذاریدن آثار مکتوب در زمینه های گوناگون علوم اسلامی گام های موثر را در جهت رشد و اعتلاء معارف اسلامی برداشتند. سرانجام در چنین روز امام حسین عسکری علیه السلام به وسیله زهر مسموم شد و به شهادت رسید. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت آن امام بزرگوار دو نکته پندآموز را از ایشان برایتان نقل میکنیم. آن حضرت میفرمایند دو خصلت از همه خصلت ها برترند، یکی ایمان به خدا و دیگری نفرساندن به برادران. شما را به پرهیزکاری و پاکدامنی در دینتان و به راستی در گفتار و ادای امانت سفارش میکنم. چهارصد و هفتاد و نه سال پیش در روز 15 اکتبر سال 1542 میلادی ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر پادشاه قدرتمند سلسله تیموریان هند متولد شد. وی به اکبر شاه معروف بود و پس از مرگ پدرش همایون در سن 13 سالگی به سلطنت رسید و تا 5 سال تحت نظری بایرام خان نائب السلطنه بود. اکبر شاه پس از به دست گرفتن قدرت به گسترش قلمرو پادشاهی خود پرداخت و بنگال، کشمیر، سند، پنجاب و قندهار را به تصرف خود درآورد. وی همچنین نیم جزیره دکن در جنوب هند را از سلطه پرتغالی ها آزاد ساخت. اکبر شاه سازمان اداری منظمی در هند به وجود آورد و در واقع دوران حکومتی وی دوران شکوفایی تیموریان هند بود و در سال 1605 میلادی درگذشت. و 177 سال پیش در روز 15 اکتبر سال 1844 میلادی فریدریخ ویلگن نیتشه فیلسوف آلمانی متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات در دانشگاه بال به تدریس پرداخت. او با ادیان و اصول اخلاقی مخالفت می‌ورزید و در فلسفه خود و ابرمرد معتقد بود. به نظر نیتشه ابرمرد حاصل اراده انسان و از همه خوبی ها و بدی ها برتر است. از آثار او میتوان چنین گفت زردشت، پیدایش تراژدی و ورای خوب و بد را نام برد. نیتشه در اواخر عمر تعادل فکری خود را از دست داد و در سال 1900 میلادی درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 23 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 اکتبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان خوبم دعوت میکنم شنونده برنامه بربال اندیشه باشید. موسیقی
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده جوان ایرانی رضا امیرخانی. با ما همراه باشید. رضا امیرخانی نویسنده مطرح ایرانی در 27 اردیبهشت سال 1352 در شهر تهران متولد شد. وی تحصیلات دبیرستان خود را در یکی از بهترین دبیرستان‌های تهران یعنی دبیرستان علامه هلی به اتمام رساند و در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. امیرخانی در دوران دبیرستان با شرکت در شب‌های شعر دبیرستان به ادبیات روی آورد و تصمیم گرفت به شکل جدی آن را ادامه دهد. از این رو به نگارش اولین کتاب رمان خود پرداخت که آن را در سال 1374 با عنوان ارمیا منتشر نمود. رضا امیرخانی را میتوان فردی ماجراجو دانست. او در سال 1371 زمانی که کمتر از 20 سال داشت موفق به دریافت گواهینامه خلبانی شد و جوانترین خلبان ایرانی لقب گرفته است. او در همین سالها بر روی یک پروژه هواپیمایی دو نفره آموزشی کار کرد و در هیئت مدیره مؤسسه خصوصی هواپویان عضو شد. اما پروژه او در یک مزایده داخلی و دولتی رد شد و دولت با یک شرکت خارجی همکاری خود را آغاز کرد. این اتفاق رضا امیرخانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و او را در دام افسردگی انداخت. به این ترتیب او به فعالیت‌های فرهنگی در دبیرستان علامه هلی روی آورد. رضا امیرخانی در سال 1379 به امریکا مهاجرت کرد. چندین سال تجربه زندگی در این کشور بینش صحیحی به او بخشید تا از تجربه زیسته خود در رمان بیوتن بهره ببرد. وی علاوه بر نویسندگی فعالیت‌های فرهنگی مختلفی را در کارنامه خود دارد. به عنوان مثال او در بین سالهای 1381 تا 84 سردبیری سایت لوح را بر عهده داشت و پس از آن رئیس هیئت مدیره انجمن قلم ایران شد. رضا امین‌خانی در سن 32 سالگی ازدواج کرد و حاصل ازدواج او یک پسر به نام علی است. رضا امین‌خانی خود را نویسنده معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی می‌داند. او روابط نزدیک و دوستانه‌ای با سران مملکت به ویژه شخص رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای دارد. کتاب داستان سیستان حاصل سفر مشترک امیرخانی و رهبر به استان سیستان و بلوچستان است که در قالب سفرنامه منتشر شده است. در اغلب آثار وی می توان نوعی اشتراک در شخصیت پردازی و وحدت موضوع را مشاهده کرد. این ویژگی آنقدر بارز است که مخاطب با مطالعه آثار مختلف امیرخانی می تواند شخصیت های یکسان در نقش های متفاوت را تصور کند. در این رابطه می توان به شخصیت مشابه مصطفی در رمان ارمیا و من او اشاره کرد. آثار امیرخانی از زبان خاصی بهره گرفته است. برخلاف موضوع و شخصیت پردازی های مشابه، او در هر کدام از کتاب های خود از یک نوع لحن و بیان خاص بهره گرفته است. به عنوان مثال داستان قیدار و من او که در تهران قدیم اتفاق افتاده است، لحن و بیانی متناسب با آن دوران دارد. ویژگی دیگری که آثار او را از دیگر نویسندگان هم دوره خود جدا می کند، استفاده از رسم الخط های منحصر به فرد است که در تمامی آثارش به خوبی دیده می شود. موضوع اصلی داستان‌های امیرخانی را دفاع مقدس تشکیل می‌دهد و مذهب در آن نقش پررنگی ایفا می‌کند. قصه رمان ارمیا یک سفر درونی است که در بستر جنگ ایران و عراق رخ می‌دهد و به نقد دوران سازندگی پس از آن می‌پردازد. کتاب ارمیا اگرچه ضعف‌های تکنیکی بسیاری دارد، اما در جشنواره آثار 20 سال دفاع مقدس عنوان اثر برگزیده را به خود اختصاص داد. کتاب من او دومین اثر بلند رضا امیرخانی است که در سال 1378 منتشر شد. او برای نگارش این کتاب 2 سال از عمر خود را صرف تحقیق و بررسی در مورد تهران قدیم کرد. او با انتشار این رمان در ایران به شهرت رسید و جوایز معتبری از جمله 3 کتاب برگزیده منتقدان مطبوعات و 3 کتاب برگزیده سال 1379 را به خود اختصاص داد. از دیگر آثار او میتوان به عزبه، داستان سیستان، نفحات نفت، جانستان کابلستان، قیدار و رهش اشاره کرد که برخی از آنها حاشیه زیادی همراه داشته است. رمان پرحاشیه بیوتن در وزارت ارشاد اسلامی مورد تایید واقع نشد و نیاز به برخی اصلاحات داشت، اما با دخالت وزیر ارشاد وقت محمد حسین صفار هرندی کتاب وی بدون هیچ اصلاحیه‌ای در سال 1387 توسط انتشارات علم روانه بازار شد. در 10th جایزه ادبی جلال نفحات نفت از نشر افق با عنوان 1 دهه ادبیات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی کار مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. جایزه جلال به پاس قدردانی از فعالان عرصه ادبیات داستانی و ارتقای داستان نویسی به نویسندگان منتخب اهدا می شود. شرف مرد به جود است و کرامت به سجود، هر کرا این دو نباشد عدمش به ز وجود. قسمتی از کتاب قیدار اثر رضا امیرخانی. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، تسلیت ما را به مناسبت سال روز شهادت 11th اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پذیرا باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار ویژه برنامه شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آماده است. شنونده باشید.
پیشوای هدایتگر. ویژه برنامه بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته هستم و به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه پیشوای هدایتگر را به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه، نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما می‌کنیم و این ایام حزن و مصیبت را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می‌گوییم. آفتاب روز هشتم ربیع الاول هنوز طلوع نکرده بود که آفتاب پرفروغ یازدهمین پیشوای آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام غروب کرد. در سال 260 هجری قمری در روز هشتم ربیع الاول جهان اسلام در غم از دست دادن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به سوگ نشست. در ایام شهادت آن امام بزرگوار بر پیامبر و خاندانش سلام و درود می فرستیم و با عرض تسلیت این روز به شما عزیزان شنونده به بیان فرازهایی از سیره ایشان می پردازیم. همراهان گرامی، امامان و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مظهر تمام و کمال ارزش‌های متعالی انسان هستند. سیره آن بزرگواران که مجموعه از زیباترین اعمال عبادی و متقن‌ترین اندیشه‌های اعتقادی و تصمیم‌گیری‌های مدبرانه در امور سیاسی و اجتماعی است، تصویری کامل از یک انسان الهی را فراروی جهانیان قرار داده است. انسان کاملی که برای دوستی با خدا و بیزاری از دشمنان خدا در عرصه عبادت، در عرصه جهاد و زمانی در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و گاه سیاسی راه روشن حقیقت را می‌پیماید. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه ستاره درخشانی از این منظومه نور و عصمت هستند. ایشان سالهای زیادی از عمر کوتاه خیش را به همراه پدر بزرگوارشان حضرت امام هادی علیه السلام برخلاف میل و خواسته قلبی خیش در پادگان نظامی عسکر در شهر سامر را سپری کردند. بعد از شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه مسئولیت امامت را بر عهده گرفتند و در مدت 6 سال با وجود حکام ظالم و مستبد و محدودیت‌های بسیار به ترویج معارف اسلام و مبارزه با افکار انحرافی پرداختند. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه برای اینکه مسلمانان راه‌های وصول به معروف‌ها و نیکی را یاد بگیرند به بازشناساندن آنها می‌پرداختند، از جمله به ارزش عقل و پند در هدایت شدن چون این اشاره می‌فرمودند: دلها را خاطره‌هایی از هوا و هوس است، ولی عقل ها مانع می شوند و در کوران تجربه ها دانش تازهی به دست می آید. پند و عبرت گرفتن مایه هدایت است. آن حضرت درباره بیم و امید هم به عنوان یکی از ابزارهای بازدارندگی از گناه می فرمودند: بیم و امیدی که صاحبش را از ارتکاب عمل زشتی که برای او فراهم شده باز ندارد و بر مصیبتی که بر او وارد شده است شکیبایی ندهد، چه سودی دارد؟ و درباره سبک شمردن گناه می فرمایند از گناهانی که بخشیده نمی شود این است که گناهکار بگوید کاش به غیر همین گناه عقوبت نمی شدم. عزیزان، در کنار همه این موارد اساساً آن حضرت اقشار مختلف مردم را به یاران و پیروانش می شناساندند و توضیح می دادند که برای هدایت چه گروهی باید هزینه و وقت اختصاص دهند و در واقع مخاطب شناسی در روند هدایتگری را به آنان گوشزد می کردند. یکی از یاران و پیروان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به نام قاسم هروی می گوید دستخطی از امام به دست یکی از یاران ایشان رسید. تعدادی از دوستان ایشان بر سر این نامه با یکدیگر به بحث و مجادله پرداختند. پس من به آن حضرت نامه نوشتم تا ایشان را در جریان اختلاف میان دوستانشان قرار دهم و رهنمود بگیرم. امام نوشتند همانا خدای عزوجل اهل خرد را مورد خطاب قرار داده است و هیچ کس بیش از خاتم و سرور پیامبران دلیل و برهان بر پیامبری خود اقامه نکرد. با این همه گفتند او جادوگر، کاهن و دروغگوست. خداوند هر کس را که پذیرای هدایت بود ارشاد کرد، چرا که بسیاری از مردم دلیل و برهان را میپذیرند. بدین ترتیب هرگاه خدا دوست نداشته باشد حقی را پدیدار سازد، هرگز پدید نخواهد آمد. او پیامبران را برانگیخت تا مردم را بیم و امید دهند و در حالت ضعف و قدرت آشکارا مردم را به حق دعوت کنند و همواره با آنان سخن گویند تا خدا امر خیش را حاکم و فرمان خود را اجرا سازد. مردم طبقات گوناگونی دارند. آنان که اهل بصیرتند، راه نجات را شناخته، به حق تمسک جسته و به شاخی استوار و پابرجا ارتباط یافتند و هیچ شک و تردیدی به خود راه نداده و به غیر پناه نبردند. طبقه دیگر کسانی اند که حق را از اهل آن نگرفتند، مانند کسانی اند که در دریا سفر می کنند، با تلاطم دریا آشفته می شوند و با آرامش آن آرام می گیرند. دسته دیگر اسیر شیطان شده و سخن پیروان حق را رد نموده و با حسادت خیش حق را مغلوب باطل می کنند. بنابراین کسانی را که به این سو و آن سو می زنند به خود واگذار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در راستای امر به معروف و اصلاح امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردند. زمانی که امام در زندان بودند، زندانبان‌های خود را با رفتار خود چندان متحول می‌کردند که هنگام خروج از بیناترین افراد نسبت به عظمت و فضایل آن حضرت می‌شدند. شیخ کلینی رحمت الله علیه، دانشمند بزرگ، در کتاب اصول کافی خود چنین آورده است: معتز خلیفه عباسی بعد از به شهادت رساندن حضرت امام هادی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه را به شدت تحت فشار گذاشته بود، تا آنجا که چندین بار حضرت را روانه زندان کردند. معتز سعی می کرد شرورترین افراد را بر حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه به عنوان مراقب قرار دهد تا آزار و اذیت بر آن بزرگواران صد چندان شود. او امام را به فردی به نام صالح ابن وصیف سپرد. صالح که از دشمنان سرسخت اهل بیت بود فرصت را غنیمت شمرد. افرادی پستر از خود را در زندان بر امام گماشت
تا در طول شبانه روز امام را آزار دهد. روزی گروهی از عباسیان بر صالح بن وصیف وارد شدند. صالح به آنان گفت: نمی دانم دیگر چه کنم. دو تن از شرورترین افرادی که سراغ داشتم بر او گماشتم، اما چنان در آنها تأثیر نهاد که اهل عبادت شدند. از آنان پرسیدم: درباره‌اش چه میگویید؟ پاسخ دادند: چه بگوییم درباره کسی که روزها روزه می‌دارد و شبها تا بامداد نماز می‌گذارد، نه سخن می‌گوید و نه به کاری جز عبادت می‌پردازد. هرگاه به او نگاه می‌کنیم از هیبت ذاتی او لرزه بر اندام‌مان می‌افتد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، با اینکه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کنترل کامل حکام بنی عباس بودند، اما آنان وجود پرثمر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را نمی توانستند تحمل کنند. از همین رو به این فکر افتادند که وجود گرامی ایشان را از سر راه بردارند. به همین دلیل معتمد خلیفه ستمگر عباسی آن حضرت را با دسیسه‌ای مسموم کرد. امام در اثر آن چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند و در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا مردم گمان کنند که حضرت از بیماری طبیعی رنج می‌برد. از طرفی ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی، اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرند و رفت آمدها را به کنترل در بیاورند. اگر صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و امامت پس از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دیدند، آن را گزارش کنند. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه پس از مدت کوتاهی بیماری سخت در روز جمعه 8 ماه ربیع الاول سال 260 هجری هنگام نماز صبح به شهادت رسیدند. با اینکه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بیش از 29 سال عمر نکردند، ولی در مدت 6 سال امامت الهی خود علاوه بر آثار مهمی چون تفسیر قرآن و نشر احکام، تربیت فرزندی برای آخرالزمان و نجات بشریت را نیز بر عهده داشتند. مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف تنها فرزند آن حضرت در سال 255 چشم به جهان گشود. این نوزاد مبارک آخرین منجی و حجت الهی بر روی زمین است و تا به امروز بشریت از پرتو وجود مبارکش از پس پرده بهره می برد. همراهان گرامی، به پایان برنامه پیشوای هدایتگر ویژه ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. بار دیگر این ایام سراسر حزن و اندوه را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می گوییم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
نباشد عیب پرسیدن، نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم آن اقبال ما باشد، یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشد، یا یار عزیز دل نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم. ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشه جانم یار یارم.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رزمایش مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز تاجیکستان و افغانستان. آخرین آمار کرونا در ایران، متاسفانه 223 نفر دیگر از بیماری کرونا در ایران فوت کردند. و انتشار گزارش‌ها درباره بیماری مرموز کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا و دیپلمات‌های این کشور در دیگر کشورها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم زاده. روز جمعه 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری برابر با 15 اکتبر 2021 سال روز شهادت نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسن عسکری علیه السلام است. 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر سامرا در شمال عراق به شهادت رسیدند. پدر گرامی امام حسن عسکری علیه السلام حضرت امام هادی علیه السلام از نوادگان پیامبر بودند و مادر بزرگواری ایشان زنی دانشمند و با فضیلت و خیرخواه بود. امام حسن عسکری علیه السلام پس از شهادت پدر رهبری و زعامت دینی مسلمانان را بر عهده گرفتند. این امام بزرگوار در مکتب علم و دانش خود اندیشمندانی با فضیلتی را تربیت کردند که هر کدام با بجا گذاریدن آثار مکتوب در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی گام‌های مؤثر را برای ایتلاع معارف اسلامی برداشتند. دوران عمر 29 ساله امام حسن عسکری علیه السلام به 3 دوره تقسیم می‌گردد. دوره اول 13 سال است که زندگی آن حضرت در مدینه گذشت، دوره دوم 10 سال در سامرا قبل از امامت و دوره سوم نزدیک به 6 سال امامت آن حضرت است. رادیو تاجیکی صدای خراسان فراسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به مسلمانان و دیگر آزادی‌خواهان جهان تسلیت می‌گوید. عاشقان امام حسن عسکری علیه السلام در شب و روزی به شهادت رسیدن این امام همام در جای جای عراق به سمت سامرا می شتابند. همکارمان بیرانوان گزارش می دهد.
مجلس عزاء بدارك وبكل سنه تجمعنا سامر.
عاشقان امامین عسکری این از سرتاسر عراق به سمت سامرا می شتابند. بعضی از آنها نیز به یاد پیاده‌روی اربعین مسیر زیارت امام حسن عسکری را پیاده طی می‌کنند.
الخطيب اللي معه
احساس به طریق
احساسم در این مسیر خوبترین حس هاست. مسیری که پایانش خط به حرم امام عسکری است، آرامش به همراه دارد و طی کردنش پر از زیبایی است.
موکبداران اربعین نیز مواکب خود را برای پذیرایی از زائران امام حسن عسکری روانه سامرا کردند.
این موکب جوانان علی سجاد است که در اربعین برپا کردیم و حالا راهی سامرا هستیم تا آنجا از زائرین امام 11 پذیرایی کنیم.
برکات زیارت پیاده روی و خدمت به زائرین امامین عسکریین همانند مسیر حضرت حسین است و ما به همین عشق در این راهیم.
خدمت به زائران اهل بیت مسلکی است که لذت عاشقی را برایشان دوچندان کرده و در چند کیلومتری سامرا پذیرای زائران امام 11 هستند.
ما
خادم این زائران هستیم. ما به این خدمت افتخار می کنیم و این کار خود را از بالاترین فضیلت های ممکن می دانیم، چرا که خدمت به زائر کمتر از زیارت نیست.
از اینجا در منطقه خزرج تا سامرا تقریبا 25 کیلومتری باقی مانده. عشق و شور و محبتی که در دل زائرین هست، آنها را در مسیر پیاده روی با پای دل به سمت حرم مطهر امام حسن عسکری می کشاند. بیرانوند، خبرگزاری صدا و سیما، سامرا.
ادامه نشر خبرها. سازمان پیمان امنیت جمعی برای افزایش آمادگی خود جهت مقابله با تهدیدهای واقعی از جانب افغانستان رزمایش مشترکی را در مرز تاجیکستان و افغانستان انجام می دهد. همزمان با تاکید روسیه و همپیمانان آن در آسیای مرکزی درباره بی اثر کردن تهدیدهای واقعی از جانب افغانستان، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش مشترکی را در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزار میکنند. ریا نواسی گزارش داد که این رزمایش دو روزه قرار است 3 مهر آغاز شود و نظامیان کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس در آن شرکت خواهند کرد. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست مجازی با رئیسان جمهوری و با رئیسان خدمات امنیتی و اطلاعاتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بر اهمیت بالا بردن سطح همکاری و هماهنگی اقدامات این سازمان و ویژه برای بی‌اثرسازی تهدیدهای احتمالی از جانب خاک افغانستان تاکید کرد. گفتنی است که در میان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی تاجیکستان طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان را دارد و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست برگزاری این رزمایش را مطرح کرده بود. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز گفت وضعیت افغانستان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تهدید کننده است. سید مومن یتیموف این اظهارات را در 17 اجلاس سران خدمات امنیتی و اطلاعاتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بیان کرد و افزود تروریست‌ها تلاش می‌کنند که منطقه را بی‌ثبات کنند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهار کرد این تهدید برای کل کشورهای پسا شوروی و ویژه مناطق مسلمان نشین است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بر سر علامت گذاری 90 کیلومتر مرز مشترک توافق کردند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اعلان کرد تاجیکستان و قرقیزستان طی 2 اخیر بر سر علامت گذاری 90 کیلومتر مرز مشترک توافق کردند. با گزارش صدای خراسان و با نقل از سامانی اکاپریس، قمچبیک تاشیف در نشست مجلس قانونگذاری قرقیزستان در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان درباره روند علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان گفت طی 2 اخیر 5 مذاکرات دو جانبه کارگروه های نقشه برداری دو کشور برگزار شد و افزود نتیجه های این نشست ها توافق بر سر علامتگذاری 90 کیلومتر مرز مشترک 976 کیلومتری دو کشور بود. او تاکید کرد که در حال حاضر گذرگاه های مرزی تاجیکستان با قرقیزستان همچنان بسته است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در سفر به ترکیه موضع های مقامات تاجیکستان در برابر افزای افغانستان را اعلام کرد. با گزارش سامانی اوستا، محمد طاهر زاکرزاده در دیدار با رجب طیب اردوغان در انقره گفت با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افزای سیاسی و امنیتی این کشور را پیچیده‌تر کرده است و تاکید کرد تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت تمام گروه های سیاسی، قومی و مذهبی این کشور است. زاکرزاده افزود موضع مقامات تاجیکستان در برابر افزای افغانستان بازگشت هرچی زودتر صلح و آرامش در این کشور و برگزاری انتخابات آزاد است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان اظهار کرد دوشنبه جانبدار داشتن رابطه‌های دوستانه با کشورهای همسایه و منطقه از جمله افغانستان است و در امور داخلی آنها مداخله نمی‌کند. در نیمه اول سال جاری ارزش تبادلات تجاری بین تاجیکستان و ترکیه 178 میلیون دلار برابر شد. این خبر در ملاقات قاهر رسول دادر نخست وزیر تاجیکستان و مصطفی ورناک وزیر صنعت و فناوری های ترکیه و رئیس کمیسیونی بین دولتی همکاری های اقتصادی دو کشور اعلام شد. در این دیدار مسائل دو جانبه و چند جانبه بررسی و در مورد تقویت همکاری ها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، جاده ها، حمل و نقل، ساخت و ساز، صنعت، آموزش و علم، کشاورزی، انرژی و گردشگری تبادل نظر شد. همچنین طرف ها اظهار کردند که علی‌رغم گسترش بیماری کرونا ویروس در نیمه اول سال جاری میلادی ارزش تبادلات تجاری متقابل بین تاجیکستان و ترکیه 187 میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 17.4% بیشتر است. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد با فوت 223 نفر دیگر از گرفتاران به کووید 19 در شبانه روز گذشته تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 123498 نفر رسید. مرکز رابطه عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلان کرد از چهارشنبه 13 اکتبر تا پنجشنبه 14 اکتبر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11964 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1770 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 به 5,754,047 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 5,280,624 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورهای دنیا ویروس کرونا تا کنون بیش از 240 میلیون نفر را مبتلا کرده و بیش از 4,891,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از ورود 6 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران خبر داد. کریم همتی گفت 26 میلیون محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر دارای 6 میلیون دوز واکسن روز پنجشنبه به وزارت بهداشت سپرده شد. همچنین وی افزود توانستیم در یک هفته اخیر 18 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران کنیم که با احتساب این محموله در مجموع 70,390,000 دوز واکسن را جمعیت هلال احمر به ایران وارد کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت فعالیت های جمعیت هلال احمر برای مقابله با کرونا ویروس در سراسر ایران به طور بردوام ادامه دارد. گذرگاه مرزی ایران با ترکمنستان بعد از 20 ماه بازگشایی می شود. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت گذرگاه مرزی اینچبورون در استان گلستان در شمال ایران با ترکمنستان بعد از 20 ماه روز پنجشنبه بازگشایی شد. وی افزود با اعلام ترکمنستان و توافقات صورت گرفته ماشین‌های بارکش حامل بار تجاری ایران به مقصد ترکمنستان پذیرش شدند. با شروع همگیری بیماری کرونا مرز زمینی ترکمنستان با ایران در اینچبورون بسته شده بود. مرز باجگران در خراسان رضوی با ترکمنستان نیز همچنان به صورت کامل بسته است و هنوز بازگشایی نشده است. 5 سال پس از ابتدای شماری از دیپلمات‌های آمریکایی در گوانا پایتخت کوبا با بیماری مرموزی به نام سندروم هاوانا، حالا گزارش‌های مشابه در مورد کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا و دیپلمات‌های این کشور در دیگر کشورها منتشر می شود. در گزارش همکارمان شجاعی از برلین شما با ترتیب صدای مارک پیلی افسر سابق سازمان جاسوسی آمریکا در روسیه و کریستوف هارستل فعال رسانه‌ای در آلمان را می شنوید.
kann dies nicht so einfach erklärt.
پلیس آلمان میگوید تحقیقاتش را روی یک بیماری مرموز با منشأ ناشناس آغاز کرده. در بین کارکنان اینجا سفارت آمریکا در برلین.
هاوانا سندروم.
بیماری که سندروم هاوانا نام گرفته چون اولین بار 5 سال قبل مواردی از آن در سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا مشاهده شد. افراد آسیب دیده از این بیماری دچار فشارهای ناگهانی در جمجمه و مشکلات شنوایی و بینایی میشوند. آنطور که آسیب دیدگان میگویند سرگیجه، استراب شدید و از دست دادن تعادل از علائم این بیماری مرموز است.
نیمه شب بیدار شدم. سرگیجه عجیبی داشتم. بدترین تجربه زندگیم بود.
احتمال انتقال این سندروم از طریق یک نوع جیرجیرک هندی مطرح شده، اما فرضیه غالب یک نوع حمله است از طریق هدایت امواج مایکروویو یا تلفن همراه به سوی اهداف مورد نظر. سازمان سیا انگشت اتهام را به سمت روسیه نشانه گرفته و آنطور که رسانه ها می گویند سندروم هاوانا به یک مسئله امنیت ملی در آمریکا تبدیل شده.
این مسئله خیلی مهمیه و خسارت ها بسیار بالاست. چیزی را که اتفاق افتاده امریکایی ها خطرناک ارزیابی کردن. میتونم تصور کنم که با ادامه چنین فشاری سازمان CIA و سیستم روابط خارجی امریکا با ده ها کارمندی مواجه بشه که دچار ضایعات مغزی شدن و مجبور به ترک خدمت هستن.
گزارش ها حکایت از آن دارد که تاکنون 200 نفر از کارکنان سازمان جاسوسی CIA و دیپلمات های آمریکا در کشورهای متعددی از جمله کوبا، روسیه، چین، ویتنام، لهستان و اتریش به سندروم هاوانا دچار شدند. اینجا در سفارت آمریکا در برلین هم تازه ترین موارد سندروم هاوانا گزارش شده و اینکه گفته شده چند نفر به این بیماری مرموز دچار شدند. هرچند هنوز کسی از مقامات این سفارتخانه در این مورد اظهار نظری نکرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا پارسال کرونا ویروس 335 هزار خانواده را به زیر خط فقر کشانیده است. همکارمان معصوم نجات از روم گزارش می‌دهد.
ضربات محرک کرونا بر پیکر اقتصاد ایتالیا هر روز بیش از پیش آشکارتر می‌شود. بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا در سال گذشته میلادی کرونا 335 هزار خانواده را به زیر خط فقر کشانده است.
باید برای ریشه‌کنی فقر تلاش کرد. ادامه بحران اقتصادی در یک دهه گذشته در ایتالیا به ویژه بعد از دوران سخت همه‌گیری کرونا موجب ظهور نسل جدیدی از فقیران و بی‌خانمان‌ها شده است. بسیاری از فقیران در ایتالیا به علت همه‌گیری کرونا و کاهش شدید فرصت‌های شغلی به تدریج خانه و زندگی خود را از دست داده و شمار قابل توجهی از آنها در کنار خیابان‌ها زندگی می‌کنند.
مرکز آمار ایتالیا اعلام کرد فقر در این کشور به بالاترین سطح خود در 15 سال گذشته رسیده است.
من تو چند سال پیش زندگی بسیار خوبی داشتم، اما به علت بحران اقتصادی همه چیزم را از دست دادم و حتی بی خانمان شدم. شبها رو در خانه دوست و فامیل به صبح میرسونم. مواد غذایی روزانه مورد نیازم را هم از مؤسسه های خیریه تامین میکنم.
پیامدهای ناشی از کرونا بسیاری از ایتالیایی‌ها را در تنگنا قرار داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا در یک سال گذشته آمار فقیران مطلق در این کشور با افزایش 1 میلیون نفر به 5,600,000 نفر رسیده که برابر با 9.4% جمعیت ایتالیا است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
روند نزولی لیر ترکیه این بار با برکناری شبانه معاونان بانک مرکزی از سوی اردوغان ادامه یافت. همکارمان کاملی از انقره گزارش می‌دهد.
برکناری 3 رئیس بانک مرکزی در 2 سال اخیر نتوانست اوضاع آشفته بازار ارز را آرام‌تر و سراشیبی سقوط بی سابقه لیر ترکیه را هموار کند. این بار نوبت به معاونین بانک مرکزی رسید. رئیس جمهور ترکیه مسئولیت 2 معاون بانک مرکزی و یکی از اعضای شورای بازار پول را پس گرفت. دولت مخالف افزایش نرخ بهره بانک‌ها برای جلوگیری از تورم و کاهش رشد اقتصادی است، اما کارشناسان دولت را به خاطر دخالت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی مقصر می‌دانند.
سیاست‌های بانک مرکزی هم‌اکنون در 2 چارچوب سیاسی و اقتصادی پیش می‌رود. تغییر نرخ بهره‌های بانکی بیشتر شبیه یک عمل جراحی با ریسک بالا آمریکاست که معلوم نیست نجات بخش اقتصاد بیمار ترکیه باشد یا نه.
شکاف سیاسی و اقتصادی با غرب، چالش‌های منطقه‌ای، کاهش ذخایر ارزی و رکودی دو ساله در صنعت درآمدزای گردشگری زیر سایه همه‌گیری کرونا سراشیبی سقوط پول ملی ترکیه را تندتر کرده است.
شانگ دوزه نمده میمون دیریست.
از این وضعیت راضی نیستیم. از یه طرف قیمتها بالا میره، از طرف دیگه ارزش پول ما داره پایین میاد. قدرت خریدمون هر روز کمتر میشه.
هر دلار 9 لیر و 18 قروش و هر یورو نزدیک به 11 لیر رکوردی بی سابقه در بازار مالی ترکیه محسوب میشود. با تأثیر پذیری از التهاب بازار ارز، قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری هم مسیر سربالایی در پیش گرفتن. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، گزارش ویژه را تقدیم سمتون میکنیم با عنوان اهمیت رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان ولایت 1400 در ایران که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 از بامداد سه‌شنبه 12 اکتبر سال 2021 با حضور یگانهای برگزیده نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروهای هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه کویر مرکزی ایران برگزار شد. امیر سرتیب قادر رحیمزاده، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه، هدف از برگزاری رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 را ارتقای آمادگی رزمی یگانها، ایجاد بازدارندگی، ارزیابی سامانه‌های بومی پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات متنوع، پرحجم و دفاع همه‌جانبه و 360 درجه در فضای جنگ الکترونی و سایبری، ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان عملیاتی و فنی برشمرد.
این رزمایش برای ما از چند جنبه حائز اهمیت، یکی اینکه واقعا امروز عملکرد نیروهای پدافند بسیار مهمه با توجه به تحرکاتی که معمولا خب در آسمان کشورهای منطقه ما داریم میبینیم در فضای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، لذا میطلبه که جمهوری اسلامی ایران از یک پدافند هوایی بسیار مقتدر برخوردار باشه. لازمه که برخورداری از پدافند هوایی مقتدر اولا وجود یک شبکه یک پارچه پدافند هوایی است که به لطف خدا متعال الان با تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور، این شبکه یک پارچه کاملا تقویت شده، هماهنگ شده و با هوشمندی بسیار بالا در حال اجرای ماموریت و نیروهای پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه و اون قسمت از پروازهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در اختیار سامانه‌ای در حقیقت یگانهای پدافندی، همه اینها در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی اقدام میکنند. اقدام هماهنگ و همافزای این یگانها با هم با برخورداری از سامانه‌های مختلف کشف و شناسایی و رهگیری و درگیری‌هایی که ما امروز در اختیار داریم، همه اینا تضمین کننده امنیت آسمان جمهوری اسلامی ایران. ما امروز افتخار داریم به استعزار ملت شریفمون برسونیم که با توانمندی بسیار بالایی که در طراحی و تولید سامانه‌های بومی برای پدافند هوایی کشور به لطف خداوند متعال و با تلاش دانشمندان و متخصصین جوان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تحقیقات جهادی نیروها به اون دست پیدا کردیم، توانستیم واقعا که سامانهای مختلف پدافندی بومی تولید بکنیم و امروز اعلام کردیم، تصویربرداری هم شده در شبکه‌های مختلف به نمایش الان در آمده و اون که کلیه سامانهایی که در این رزمایش بسیار بزرگ که در یک منطقه وسیعی گسترده شدن همه سامانهای بومی کشور عزیزمون هستن با قابلیت‌های بسیار بالا و کاملا شبکه پذیر و همه در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی اقدام میکنن. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و به ویژه در عرصه پدافند هوایی که بنده مسئولیت قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور را دارم و عرض برسونم که واقعا با اقتدار هم قدرت برقراری امنیت در آسمان خودمون را دارن و هم قدرت دفاع در مقابل هر گونه تعرض احتمالی برای کشور بیاد. این حتما این قدرت موجود هست و ما از این قدرت برخوردار هست.
برگزاری رزمایش‌های تخصصی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از چند ویژگی مهم برخوردار است. ویژگی نخست بومی بودن تمامی تجهیزات و سیستم‌های رزمی و دفاعی است که نشان دهنده متکی بودن نیروهای مسلح به ظرفیت‌های داخلی است. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دو هدف را همزمان پیگیری کرده است. هدف نخست بومی سازی صنایع دفاعی در بخش‌های مورد نیاز به ویژه در بخش توان دفاعی موشکی است که از اهمیت راهبردی و استراتژی در بحث بازدارندگی دفاعی برخوردار است. هدف دوم بحث کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص و استفاده از مکانیزم‌های پیشرفته آموزشی و برگزاری منظمی رزمایش‌های تخصصی به منظور سرعت بخشیدن به حرکت در این جهت است. تاکتیک‌های به کار گرفته شده در این رزمایش نیز متناسب با ساختارها و تهدیدات روزی دنیا طرح‌ریزی و اجرا خواهد شد. ویژگی دیگری برگزاری این رزمایش ها افزایش قدرت نظامی ایران متناسب با نیازهای متعارف دفاعی در همه سطوح دفاعی و بازدارندگی است. امیر سرتیب قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله علیه درباره اهمیت این رزمایش گفت:
پیام این رزمایش برای ملت خودمون واقعا اون آرامش و آسایشی است که ما می توانیم با امن کردن آسمان برای ملت عزیزمون داشته باشیم و امروز مشغول هستند واقعا فرزندان این ملت در مواضع و سایت های پدافند هوایی شبانه روز با چشمان تیزبین خودشون مشغول رصد و پایش آسمان کشور هستند و پیامی که برای کشورهای خارج و منطقه و دشمنان ما داره اینه که واقعا ما با وحدت، یک پارچگی و هماهنگی لازم به یک اقتدار، سطحی از اقتدار رسیدیم که اون قدرت رو داریم که اگر کسی بخواد قصد تعرض به آسمان کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشد بداند که با پاسخ بسیار قاطع و دندان شکن نیروهای مسلح در عرصه پدافند هوایی مواجه خواهد شد. همه سامانه‌های ما آماده به کار هستند، همه یگان‌های ما مستقر هستند و مشغول دفاع از آسمان کشور هستند. بنابراین ما افتخارمون به این هست که از توان آریه‌ای برای حفاظت از کشورمون استفاده نمی کنیم. در تمامی ابعاد که دریایی، زمینی، هوایی و بحث پدافند هوایی ما امروز قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی را هست. لذا این پیام رو باید اینا دریافت کرده باشن با اقداماتی که از نیروهای مسلح ما، از یگانهای پدافند هوایی ما دیدن قطعا اینها باید خیلی اسوش پایینی برخوردار بشن اگر این پیام رو دریافت نکرده باشن. لذا پیام کاملا رسا و شفافه و اون اقتدار در سایه وحدت، یک پارچگی، وحدت فرماندهی، همافزایی و هماهنگی است به لطف خداوند متعال در پدافند هوایی امروز وجود دارد.
ایران در عرصه هوافضا قدرت موشکی، قدرت دریایی و عرصه زمینی اکنون در تراز یک نیروی راهبردی قرار دارد. طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تهدید نیست، بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا در تبیین مؤلفه های اصلی اقتدار ملت ایران تاکید کردند که هدف از سیاست قدرت بازدارنده نظام اسلامی جلوگیری از تصور تعرض به ایران از جانب زورگویان بین المللی است. ایشان در بیانات در همین زمینه با یادآوری نمونه های از قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساقط کردن پرنده متجاوز امریکایی در آسمان ایران و یا در همکوبیدن پایگاه عین الاسد گفتند دشمن در مقابل این واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. ویژگی سوم در اجرای تمرین های نظامی ایران استفاده از فناوری های نوین است. در این رزمایش نیز از تجهیزات پیشرفته الکترونی، مهمات هوشمند، موشک‌های کروز و هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین پنهانکار پیشرفته استفاده می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در عرصه هم‌افزایی قدرت بازدارندگی دستاوردهای قابل توجه داشته است. بومی‌سازی، ساخت انواع موشک بالستیک با کاربردهای مختلف و قرار گرفتن ایران در بین 5 کشور برتری سازنده پهپاد در جهان و دومین کشوری سازنده پهپاد رادارگریز از شاخصهای پیشرفت ایران در این عرصه است. با توجه به شرایط حساسی که در غرب آسیا وجود دارد، داشتن آمادگی های دفاعی و قدرت تهاجمی برای دفع تهدیدها از محیط پیرامونی ایران نیز از اهمیت مضاعفه برخوردار است. در پاسخ به این نیاز استراتژی در دکترین نظامی ایران اهداف راهبردی شکل گرفته که باعث ارتقای قابلیت های دفاعی ایران شده است. این ظرفیت با مفهوم برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی دفاعی و تهاجمی مؤثر برای منصرف کردن دشمن از تهاجم نظامی است. اهمیت رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمانی ولایت 1400 نیز در تأکید بر پیگیری همین اهداف است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رزمایش مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در مرز تاجیکستان و افغانستان. آخرین آمار کرونا ویروس در ایران، متاسفانه 223 نفر دیگر از بیماری کرونا در ایران فوت کردند. و انتشار گزارش ها درباره بیماری مرموز کارکنان سازمان جاسوسی آمریکا و دیپلمات های این کشور در دیگر کشورها. عزیز و ارجمند، بار دیگر یادآور میشم که شما میتونید این بخش و بخش های دیگر صدای خراسان را از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری کنید و از دیدگاه ها و نظرات خیش پیرامونی این برنامه ما را آگاه نمایید. با تسلیت دوباره و مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند مرخص میشیم. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی در روزی که سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است و همچنین آغاز امامت حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت قائم. تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. دوستان خوبم، آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف را هم گرامی می‌داریم. برنامه ما به پایان رسیده. خداوند یار و نگهدارتان باشد.